أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث دم که اجمالاً فارغ شد، بحث بعدی که علی القاعده و صحت و ترتیب باید بریم سراغش، بحث از نجاست منیه که یه مقدار از بحث دم کارش آسان‌تر. این در بحث منی من کلیت بحث عرض بکنم بعد روایات سریع بخونم. یه بحث داریم که آیا منی اجمالاً نجاست است یا نه. خب این توی روایات خیلی روشنه که فرمودن اگر رو لباست یا بدنت منی باشه باید برای نماز بشوش. این که مفروغان هم بحث دوم این است که خب این حکمی که در باب منی گفته شده آیا منی حیوانات حرامگوش رو هم میگیره یا نه، چون منی انسان رو که یقینا میگیره. بحث سوم اینه که حکم حیوانات حرامگوشتی که خون جهنده ندارن به فتوای مشهور اونا رو هم میگیره یا نه، اگه حالا حرامگوش دارو میگیره. بحث چهارم اینه که منی حیوانات حلالگوش رو در بر میگیره یا نه. بحث پنجم اینه که حالا با صرف نظر از این که این منی دامنش تا کجا هست، اگر که منی در جایی خشک شده بود و رطوبت نداشت و دست خیس بهش خورد، با این دست خیس میشه نماز خوند یا با این دست خیس نمیشه نماز خوند؟ و به تبعش اگر منی در آبی چکید مثلا، آیا از اون آب استفاده میشه کرد یا از اون آب استفاده نمیشه کرد؟ درست این چهارچوب بحثی که ما باید دنبال کنیم. فعلا اصل بحث این است که کلیت معنی و نحو اجمالی نجاستش ثابت است یا نه. نجاستش خیلی روشن و محکم استش و یه بابی هم دارد در وسائل، تقریبا معلومه شیخ روایت رو جمع کردن دیگه، دارن باب و طهار بخشید، باب و نجاست المنی. من باید سریع میخونم چون هیچ نکته دلالی نداری خواهد دلالتش ناش بحث بکنم یا سندش. مسئله مسلم روایت اول شیخ طوسی به اسنادی از حسین بن سعید از فضاله از علا از محمد بن مسلم عن حده ما سألتو عن المذیه یسیب و ثوبه فقال ینزحه بالما انشاء. مذی به لباس میخوره، اگه دلش میخواد داره آب بپاشه. و قال فی المنیه یصیب الثوبه قال ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک فاغسله كله. اگه میدونی کجاست که همونجا رو بشون، نمیدونی کل لباس رو بشون. خب این کاملا مشخصه که یعنی معنی رو باید ازاله کردی. باز راوی دیگه از حریز از حماد ابن از محمد ابن مسلم از ابی عبدالله نقل میکنه، دوستان این نقل بزنید روایت بعدی رو بخونم. بعد ابن مسکان از انبسط ابن مصعب نقل میکنه که از ابو عبدالله اصلا پرسنم ان المنیه یصیب الثوبه فلا یدری این مکانو قال یغسله کله و این علم مکانو فل یغسله. باز حلبی از ابی عبدالله از احتلم الرجلو فاصاب صوبه شیعون فل یغسل الذی اصابه. اگه کسی محتلم شد و به لباسش چیزی خورد اونجایی رو که خورده بشوره، اما اگر که یقین نکرد آب بپاشه یه مقداری، و اگر یقین کرد و جاشو بلد نبود فلیغسل صوبه کله. اینا دلالتاش خیلی روشنه دیگه. باز داره سهل تو من المنیه یصیب الصوبه قال اغسل الصوبه کله اذا خفی علیک مکانه قلیلا کنه او کثیرا. باز داره سهل تو من المنیه یصیب الصوبه قال ان عرفت مکانه او فاغسله ان خفی علیک مکانه فاغسله کله. اینا مجموعه از روایات هم روایات جناب زراره هم که دیروز خوندیم دیگه، که اگر منی به لباسم خورد و دیدم و بعد نشستم و آب نداشتم و بعدن آب پیدا کردم و یادم رفت بعدا نماز تو اعاده کن. پس اصل حکم که جای تأمل نداره دیگه. رفقا روایات خودشون یه دور بخونن، ولی هیچ نکته خاصی که بخوایم سر اصلش وایسیم نیست.
دلیلی که میگن همون سر
سوزنیه که فقرا الان میگن همون رو میگن. نه دیگه، این بایدیش که باشه که عرفن بهش میگن منی دیگه، یعنی یقین کنی آخه سر سوزن اصلا نه دیده میشه نه صدق میکنه نه. درسته، ایشی باشه که عرفن بگن منی اصابت کرد خیلی کم، درسته؟ به طوری که عرفا میگن اینجا معنی است دیگه.
ذرات مثلا کلا خون معنی هر چی.
و همین گفتم ببینه
یه ذره خیلی ریز مثلا
ریخت. اگه ببینه، اگه ببینه اشکال نداره دیگه. خب یعنی صدق عرفی کرده دیگه. ولی مثلا به تحقیقات عقلی و امثال این حرفا ما الان سر سوزن ما تجربه نداریم، ولی سر سوزن عادتا باید دیده بشه.
مثلا پس اون یه مگس میره میشینه روش و بعد بلند میشه میاد روی شما میشینه، خب اعتبار بهش
نمیکنه دیگه. مثلا به دقت عقلی الان قضا پای مگسش چسبیده دیگه، ولی عرفا نمیاد تو چسبیده. خدا در باب دم هم حالا روایت بود ما مثلا فرموش که برگردیم الان یاد اومد. اما سعید یا تعلیم جعفر که گفتن کسی خون دماغ کرد یا خلاصه خون پاشید را خورد به ظرف ولی چیزی دیده نشد. درسته آب نجس میشه یا نجس نمیشه؟ دو تا توجیه گفتن فقها. یه گفتن که کلا خونی که دیده نمیشه تو آب، آبو نجس نمیکنه. یه دو گفته بودن که نه، این که گفته خورده به ظرف معلومه که به ظرف خورده، به آب نخورده. این دومی انصافا خلاف ظاهر بود. درسته الان قانون اولی است و حکم استثناء و تخصیص است، تخصصه. تو وقتی نمیبینی که خورد به ظرف، خب دیده نمیشه دیگه. اگه واقعا دیدیم که تو هوا اصلا ذرات رفت افتاد تو آب، تو آب دیده نشود، میشه تخصیص. اما اگر که نشه کلا دیده نشود، فقط آدم بفهمه احتمالاً یه اتفاقی افتاده، میشه مثل بخارات ادرار. که بخارات ادرار همین میدونم فقط ذرات ادرار درش هست چون بخار شده دیگه، ولی کسی حکم اصابت البول که نمیکنه که مثلا بول. این اصل مسئله که مشخص. حالا سوال است که این روایات آیا شامل منی گاو و گوسفند و نمیدونم گربه و سگ و حیوانات دیگه هم میشه یا چی یا نمیشه؟
فتوای اهل سنت این پاکینه از کجا جدا شده از ماوا؟
ببین اهل سنت حنفیه و مالکیه قائل به نجاست هم، شافعی و حنبلیه که بعد از اصل صادقه نصر اینا قائل به طهارت هم. حالا در جلوتر رفتیم شلا با فضل اهل سنت در کار نمیم و با روایاتشون نه بل حتی نظمش همون بود ولی دیگه چون نمیدونم بچه ها عجله میکنم سراغ اینا حق با شماست، باید با هم ترتیب پیش بریم. قرار بودش که با ترتیب پیش بریم دیگه. من خود چشم رسیدیم یه جا بحث تغییر پیش میاد برگرده مفصل تا ریشش هم فکرم لابله بحثا در میاد که چرا این اتفاق افتاده. به هر حال خب بس اصل مسئله مسلمه سواست اگه این شامل معنی حیوانات هم میشه یا نمیشه. انصاف مسئله اینه که این روایات کلن از معنی حیوانات انصراف داره. تو این معنی حیوانات مثلا درند و اینا که مثلا عادتا مثلا چی بشه که کسی مثلا معنی حیوان درنده پیدا کنه در بخواه مثلا سوال کنه از حکمش. معنی حیوانات حلال گوش فل جمله پیش می اومده تو زندگی که مثلا ضرب الفحل که می کردن در مواقع جفتگیری و امثال اینها. بالاخره این مسئله مورد ابتلا بوده، اینجایی که شاید غیر ممکن باشه. ولی این روایاتی که ما خوندیم اینا کاملا انصراف به اینه. واقعا مثلا تو جامعه ما یکی از مثلا حالا فرقی روستایی بیاد بگه آقا مثلا منی به لباسم خورده، مثلا حکمش چیه؟ شما میگید مثلا فرقی مثلا باید بشوری، بعد میگن آقا این مثلا فرقی منی پلنگ هم بود همین حکمش، مثلا به فکر من خطور نکردش مثلا فرض کن. درسته وقتی میگن معنی منظورش معنی انسانیش، لذا این روایات یک عمومی را در مورد معنی اثبات نمیکنه. یه تک روایت داریم که این تک روایت رو مرحوم حالا شهید صد آوردن رفقا حتما نگاه کنند، این حاج آرزوی همدانی تاکید دارن که بگن این تک روایت هم انصراف داره. ولی شهید صد میخوام بگن شاید این تک روایت رو بشه یه طور یه کاریش بکنیم که ازش عمومی استفاده کنیم. اون تقریبات هم این است، داره انهو ان حمادن ان حریدن ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله قال ذکر المنیه و شدده. حضرت در مورد منی صحبت کردن و خیلی در موردش تشدید کردن، این خیلی مهمه. و جعله اشده من البول و فرمودن این از بول چه استش بدتر. خب گفتن اینجا مطلقه دیگه، نفتن ذکر المنیه الانسان، گفتن ذکر المنی و شامل هر منی میشه. آجا رضا همدانی میفرمان که به قرینه ذیلش این علالقاده مدون هم معنی انسانه، چون دنبالش داره سم مقال ان رأیت المنیه قبله او بعده ما تدخل فی الصلاه فعلیک اعادت الصلاه. اگه معنی رو قبل از نماز یا بعد از نماز دیدی باید نماز رو اعاده کن. اما ان انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعده فلا اعادت علیه. اگر که قبلش نگاه کردی چی از معنی ندیدی، نماز رو خوندی، بعدن فهمیدی اعاده لازم نیست. یعنی قبل نماز باید اعاده کنی. نماز بخونی بعدم ما تدخل و فصلات، یعنی وسط نماز دیدی با نماز اعاده کنی. اما اگر نگاه کردی و ندیدی و نماز خوندی ثم بعد از تمام شدن نماز را ایتا و فلا اعاده دارد و کذالک البلبل هم همینجوری. خب چطور فرمودن معنی از بول شدیدتره؟ من و شیخ تو هاشم یه سوال براشون بوده، سوال هم اینه که خب بول رو باید دو بار آب بریزن آب قلیل، معنی رو معشون میگن یه بار. تو روایت قیاس هم داره که حضرت با ابو حنیفه دارن بحث میکردن، فرمودن مثلا معنی شدیدتر است یا بول مثلا، بعد فرمودن ولی مثلا معنی رو خدا فرمودن یه بار آب بریز، بول فرمودن دو بار آب بریز مثلا. ایشون دو تا وجه میگن، یه وجهش این است که شاید اون حدث اکبر میاره، این حدث اصغر. یا وجه دومش این است که این چون غلظت داره ازالهش سخته، بول یعنی ازاله عین نجسش، ولی بول ازالهش سخت مثلا چیه نیست.
بول شده
یعنی
تو از بین بردنش خیلی باید بیشتر
دقت کنی، مثلا یعنی فهمیدم بیشتر مواظب باش، معنی خیلی مهمه. مثلا بعدم دیدید که توی روایات الان تقریبا همین 7 8 که خوندیم یه پدیده است که مثلا پدیده خیلی شایع است که شخصی مثلا مبتلا به جنابت میشه، معنی بر لباسش میریزه اما اینو لباسش پیدا نمیکنه. درست فکر کنم حالا راستش بود از نظر فضای تاریخی یه علتش وضعیت لباس پوشیدن و نظافت اون دوره زمان چیزا باشه، چون مثلا تو فضای ما که لباس ها رو میشوریم همچی ترتمیزه عادتا یه همچیز انقدر مبتلابه نیست که مثلا تو هفتش داره باید تو همش درمان اشاره کنن که اگه پیداش کردی خودشو بشور، پیداش نکردی کلشو بشور. درسته؟ ولی خب لباس ها اگه مثلا لخیمتر باشه، تو سفر باشن، خاکی ماکی باشه، پر از لکه مکه باشه، درسته؟ این بحثای فضای تاریخی الان قاعده خواهی مبتلابه اگه پیداش نکنن دید. ولی به هر حال طبعاً چون یه چیزی بوده که شستشوش سخت بود و اینا شاید سهل میگرفتن و اونم که کلن هم در شستن آسون میشستن مثل ما نمیشستن، مثلا جای تشدید داشت. حالا سوال این است، دو تا سوال داریم: یک، آیا این روایت اطلاق داره یا نه؟ دو، آیا این روایت داله بر نجاست هست یا داله بر نجاست نیست؟ اگه واقعا اطلاقش رو درست بکنیم دلالتش بر نجاست تمامه، چون ذهنش میفهمد اگه تو لباست بود بعد نماز اعاده کن دیگه. حاجا حضور همیدانی فرمودن بابا این که ذهنش میگه اگه دیدی معنی موقع قبل نماز یا وسط نماز دیدی مثلا اعاده کن بعدش دیدی، خب یعنی معنی انسان رو دارم میگن دیگه. بنا معنی مثلا حیوانات که خب اینکه حالا رو لباس بپاش و بعد مثلا شما بعد نماز ببینین بگین ای مثلا این معنی مثلا گرگه بود مثلا نمیدونم گوسفنده بود، اینکه عادتا خیلی مثلا بعیده که آدم مثلا بعد از نماز بعد مثلا یه لکه ببینه بعد مثلا احراز کنه که این مثلا معنی یک حیوانی بوده. درسته؟ یعنی یک فرد خیلی نادریه، یعنی که خودش محتلم میشه، خب خودش میدونه بالاخره لباسش یک لکه هست دیگه، حالا بعد نماز میکنه پیداش کنه مثلا، ولی که یک معنی که از بیرون بخواد بر بدن بریزه حکم این که مثلا اگر که نظر تفی صوبک فلم تو سه پس و مثلا لیت سو مرا ایت فلا عادت لک، یه امر بعیدیه خلاصه. اما مرحوم شهید صدر مصرن که بفهمن نه این باید اطلاق داره، چون فهموده ذکر المنیه و شدده. خب حالا نمیدونم جماعت فقهای حاضر از این روایت چی میفهمن. درسته؟ اگر این روایت اطلاقش تمام باشه ما لااقل به قول فقهای مقتضی نجاست پیدا میکنیم الا نحو عام، میگه دلیل عام میشه پیدا شد، بعد حالا بریم ببینیم مخصصی دارد یا مخصصی چیه ندارد. درسته؟ ببینید باید دو تا مسئله رو درست کنیم: یک، مبتلا به بوده و دو، محل سوال بوده. درسته؟ چون یه احتمال هست که اصلا مبتلا به نبوده، یه احتمال هستش که نه بگیم مبتلا به بوده ولی که ارتکازم میشن پاکه، اصلا شک در طهارت معنی گاو و گوسفند اینا نداشتن، لذا وقتی سعادت معنی میشده مثل روایت بول. شما اصلا روایت بول الان میخونید ازش اطلاق میگیرید، مثلا میگه اصحاب مثلا یدی مثلا البول، ما میگیم خب این دیگه اهم است از بول گربه و گوسفند و انسان، میگیم نه اینا ارتکاز داشتن که بول و گوسفند پاک، وقتی میگه دستم ادرار ریخ این ادراره میره سراغ ادرار مثلا انسان دیگه. مثلا این دو تا مقدمه رو بچه کار کنیم طی بکنیم. یعنی اولا اینجا یک فرد نادر خفی آنچنانی نیست، دوم اینکه ارتکازی نیستش. درسته؟ خب حالا ما خود رد و پر پیدا کنیم، فقط ساعت این رد و پر که پیدا میکنیم اونو با این روایت به تعارض بندازیم، یا بگیم نه مثل مثلا فرایند فرد کنیم ورود اون ارتکازه سبب میشه که اینجا دیگه اصلا اطلاقی منعقد چه نشه. ابتلاعش رو که من فکر میکنم نمیشه انکار کرد، چون ببینید ما با معنی حیوانات کاری نداریم، اما تو جامعه که حیوانات دائم هستن و دائم جفتگیری، مثلا چوپان هر روز مثلا بالاخره در گله مواردی از جفتگیری انجام میشه و بعدش هم بالاخره اینا آغشته و آلودن دیگه، این گوسفند بغل میکنه بلند میکنه، گوسفند اینجا میشینه میره میاد طبیعتا میدوشه. حالا اون خب حالا نه اون مثلا مذکر بیشتر محل ابتلا به نجاست معنی عین نجسش. یعنی حالا دیگه این مشکوک باشه که نداره دیگه. درسته؟ ولی بالاخره این چیزی که بگیم مبتلا نیست اصلا. یعنی من الان روستاییام شنیدم که مثلا چی دستش، یعنی خیلی مکرر مثلا مشاهده کردن مثلا معنی حیوانات و مثلا پیش اومده، یعنی چیزی که مثلا جای سوال جای مثلا طرح داره،
مثلا رطوبت پیدا میکنه بدنش رو.
بله دیگه اصلا مثلا بحث خلاف ادب مثلا فرق نمیکنه، مثلا میگه فرق مثلا ما مواظبت میکنیم که مثلا حیوانات نر مثلا بعد موقع با این ماده جفتگیری نکنن، که این ماده روز در مثلا اولاغا اسبا حامله میشه بعد مثلا بچه دارم که درد سر میشه که مثلا بعد موقع مثلا میخوان جفتگیری به زور ازش همگی جداشون میکنیم بعد میپاشه این برانور کنن مثلا در اون موارد مثلا و مفصلا مثلا آغشته میشه بدنشون زمین ندارم این حرفا. یعنی پدیده مثلا چیزی نیست، پدیده خیلی مثلا غیر متعارفی نیست. باید بیشتر اینو فکر بکنیم که آیا ارتکازی وجود داشته، میتونیم اینو رصد کنیم که ارتکازی هست یا چه یا نه. خب پس ببین الان این امر داره است ببین که یا عام باشه، درسته، بعد اگه دلیل پیدا کنیم بگیم معارض و مخصص، یا بگیم که نه این یه حالت تعلیقی داره، درسته، متوقف است برای اینکه ارتکازی هست یا ارتکازی چیه؟
یعنی ابتلاع که پذیرفت.
اما از کنم ابتلاعش دارن هستش، یعنی اصلا چون ابتلاعش هم هست فقها از قدیم این فرع مطرح کردن، یعنی فرع خلاصه معنی حیوانات، معنی حیوانات و نقره اجمالا بوده، ولی ما چون کلا زندگیمون از حیوانات بریده است برای ما کلا این مقالطه نشه تو ذهنمون که مثلا ما تو زمان مانی کسی بره از یک مرجع تقلیدی حکم معنی رو سوال کنه اصلا خطور نمیکنه به ذهنمون که داره از معنی حیوانی سوال میکنه، انصرافش قطعیه. اون موقع این شکلی نبوده فضا، درسته، اگر چیزی بوده یه ارتکازی وجود داشته. یعنی باز بخوام به زبان خود معلوم شاید خدمت خودشون صحبت کنین، میگه معاد مسلم که خدمت امام صادق رفته بود گفتن ذکر المنیه و شدده، یه پیشفرضی داشته که معنی هست که نجس، راجع به اون حضرت صحبت کردن، درسته، نه مطلق معنی، چون اصلا مطلق معنی که چیزی راجع صحبت نمیکنه، مطلق معنی خواهد صحبت کنه میگن مثلا جناب مثلا اولا المنی و نجس، درسته، اعلم مثلا بعد و اعلم انه مثلا اشد اون البر، ولی یک پیشفرضی بوده تو فضای پیشفرض دادا فقهای معاصر هم مثلا اومدن بعدشون فرمودن که مثلا معنی حیواناتی که خون جهنده ندارن مثلا پاک است، مثلا
چی؟
دوغه نمیزنن، حرامگوش باید باشه، حرامگوش که نمیزنن چی؟ نه این فضای مشهور میگن کلا خون جهنده داشته باشه دیگه، میگن معنی از هر حیوان که داره خون جهنده است.
میخواستم با همین عبارت نجاستش مثلا بمیسونم،
خب
نجس بودن بول رو این میدونسته و حضرت مطلقا میگن معنی از اون شدید کنیم.
یعنی میگه معادل مسلم مثلا در اینجا شک در نجاست داشته تا اون موقع مثلا
شک، یعنی اصلا لازم نیستش که ما بگیم این یک نجاست پیشفرض داشته، چون حضرت ابتداعا خودشون از معنی صادر،
حتی علم نه من عرضم این نیست که حتما چیز باشه یه نجاست علم نجاست هم داشته باشه، لااقلش یک سوالی داشته دیگه، درسته؟ نه خب بقیه اینا تو قرن میدونم تو قرن دوم هجری زندگی میکنن دیگه، بقیه مسئله معنی مسئله مبتلابهیه، یعنی یک سری ارتکازات در مورد معنی داشتن، تو فضای اون ارتکازات حضرت راجع به معنی که سوالی فهمم، معنی از بول چیزتره و مثلا سختره و مهمتره و حالا بر تفسیر که شما تفسیر بکنید. بعد مثلا اگر که به لباست مثلا خورده بود قبل نماز واسه نماز دیدی نماز ساده کن، درسته؟ این یعنی اشاره است به همون چیزی که تو اذهان عمومی جامعه سرش صحبت از فکر هست. اگه ما از خارج بتونیم کشف بکنیم که مسلمونا یه سری معنیایی رو کلا پاک میدونستن، این دلیل خود به خود شامل اونا نخواهد شد. مثل روایت دم که هر کی میواد مقابل به لباسم یه خونی خورده چه کار کنه، گفتم آقا این خونه اون خونیه که پیش فرض گرفته که نجسه، درسته؟ اینجا فضا همون فضاست دیگه. اگر که واقعا ارتکازی برخلاف باشه، ارتکاز برخلاف مانع از چی میشه؟ انعقاد اطلاق میشه. ولی اگه واقعا جلسه سخنرانی باشه مثل درسای خودمون میشه سهر لومه بگیم از سال سامنا نجاسات المنی، درسته؟ درسته و هو اشد من البول. میگم پس هم معنی کلی معنی است که فرق نکنه معنی انسان باشه غیر انسان مثلا فرق کنه. خب حالا فعلا یه روایت، اما روایت که در مقابلش قرار داره چی هست؟ ببینید ما دو تا روایت در مقابل این داریم که اون دو تا روایت راستش روایت خیلی محکمی هست و انصاف در مسئله اینه که از اون دو روایت رفعیت نمیشه کرد. یه روایتش که کلن سابقا هم بار عرض کردم این یه بابی رو خلاصه در چیز باز میکنه، در همین موضوع طهارت و نجاست باز میکنه، روایت ابن بکیر بود از رسول خدا صلی الله علیه وسلم در باب حیوانات حرام گوشت و حیوانات حلال گوشت. اونجا در روایت حضرت چی میفرمودن؟ میفرمودن که هر چیزی که حرام گوشته خودشو، هر چیزی که از بدنش خارج بشه در نماز مضر، اون چیزهایی که حلال گوشت هستن خودشو هر چیزی که از بدنش خارج بشه کلن چی هستش؟ کلن در نماز اشکالی نداره.
فهمیدین کدوم باب
فهمیدین؟
بابش فهمیدین
چی؟ ببینید این اینو توی کتاب الصلات کافی نقل کرده، کافی جلد 3 صفحه 397، باب اللباس الذی تکره الصلات فیه و مالا تکره. سندش که خیلی محکمه، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان ابن بکر قال سأل زرارت ابو عبد الله ان الصلات فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر. دوست در باز دیگه که اصلا
سیستم اون پاسه
آه چی فهمیدم؟
قید حرام گوشت
آه سیستم قید حرام اضافه کردن. آه میگن مشهور نمیگن که قید حرام گوشت
نه
تو
نمکارم نه
مثلا که دوست تو الان بشه نه فقط سیستم بود. حالا حقش هم همینه، حالا الان بنویسم من نخوندم ولی طبق قواعد باید همینه، یعنی آدم
حلال گوش باید
قید بشه. بله حتما قید بشه دیگه، یعنی معنی حلال گوش حتما پاک. الان بخونید رو واسه یعنی میگه زرارت امام صادق پرسید از نماز در روباه و سنجاب و حالا فنک که قبلا بحث کردیم از وبر اینها، فاخرج کتابا، یه کتابی را بیرون آوردن امام صادق علیه السلام، زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله. یه بار عرض کردم که زعمه در لسان روایات متیت الکذب نیست به قول ابن هشام، یعنی اون زعمه در دوران متأخره که زعمه یعنی پنداشتن، نه زعمه یعنی اعتقادشون این بود نه اینکه خیال میکردن. خب ببینید این خیلی نکته اساسی از نظر تاریخی که این کتاب املاء رسول خدا است. یعنی چی؟ یعنی یه مسئله است که مربوط به صدر اسلامه و بر اساسش ارتکازات جامعه اسلامی چی میکنه؟ شکل میگیره، درسته؟ یعنی پایه است. یه اصطلاحی دارن آقایون توی ابواب فقهی که میگن مثلا والاصل فی هذه المسئله، مثلا صحیحته، مثلا فرض حماد الاصل فی هذه المسئله یعنی چی؟ میگن اصل یعنی اون روایتی که مبنا قرار میگیره، بقیه روایت باید در سایه اون تفسیر بکنه و مهمتر این انقدر مهمه که رسول خدا اینو املا فرمودن و نوشته شده طبق املا رسول خدا، ضابطه کلیه. چی فرمودن؟ فرمودن ان الصلاه فی وبر کل شیء حرام اکله و شعره و جلده و بوله و روفه و البانه و کل شیء منه فاسده. نماز در مو و کرک و پوست و بول و قائط و شیر و هر چیزی که از حیوان حرام گوشت است فاسد است. لا تقبل تلک الصلاة حتی تزلی فی غیره. اون نماز قبول نمیشه تا اینکه برید در یک چیز دیگه لباس این لباس رو عوض کنید. فی غیره ما احل الله اکله، یه ضابطه. ضابطه دوم ثم قال یا ضرارته هذا ان رسول الله فاحفظ ذلك یا ضرارته فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاه فی و بره و بوله و شعره و روثه و البانه و کل شیء من جائزته اذا علمت انه ذکی قد ذکاه الذب فان کان غیر ذلك مما قد نهیت عن اكله و حرم علیک اكله فالصلاه فی کل شیء منه فاسده ذکاه الذب او لم یذکه. این همه ضابطه کلی. این رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه ضابطه دادن، فرمودن آقا هر چیزی که خوردنش حرومه همه اجزاش هم تو نماز مخله. این هر چیزی که خوردنش حرومه قبلا گفتن یکی میته رو میگیره، یکی هم کلا حیوانات حرام گوشت که اینا اجزاش در نماز چی است؟ مضر. لذا این روایت صراحتا میگه منی حیوان حرام گوشت چی است؟ در نماز مخله دیگه. درسته؟ چی؟ خون نه دیگه. آخه میگن نماز در موی آنچه که خوردنش حرام است.
کلشه
آخرش
دیگه. کلشه
یه نوع حلال گوشته
هر چیزشون.
آه خب این برشی شما بخواهم بگین. نه دیگه چون دم حرمت چیزش، حرمت صلات و در دم از خارج مسلم بوده دیگه. یعنی اون چون نگه تحریم مستقل داشته میته و دم، تحریمش داشتن؟ مستقل داشتن. رسول خدا تو این روایت خواستن بقیه محرمات اکل رو هم به اینا ملحق بکنن.
اکل اینجا
بس
نماز.
آره ولی اصلا این بس نماز نجاست.
اینا تحریم اکل جدا داشتن، اینجا دارن بس نماز میگن. و توی روایت هم که ما خیلی چیز درستایی نداشتیم که حرار گوشتن
همینجور مطلقه
سوال
پرسیده بود. نه این سیدم که اگر مسلمه قدر متعقن از روایت این گفت خون پاشیده رو من چی هست؟ خون حرار گوشته هست دیگه. چون خون حرام گوشتار کی بخواه رو راست میپاشه؟ شما بگیم مطلقات روایات خون پاشیدن رو هم کنیم مثلا بر خون حیوان حرام گوشت، درسته؟ یا همه رو هم کنیم بر جنگی که چاقو دادن به یک کسی خونه پاشیده رو راست نفر بغلی. این اصلا افراد غیر متعارف هندیه، یعنی از اطلاق نمیشه حلال گوشتار رو خارج کرد، اون که رای نداره.
و تعارض نمیکنه
مثلا؟ نه روزی تعارض نمیکنه، چون انقدر مسئله مسلمه بین تمام جماعت مسلمین، درسته؟ تو تمام سوال ها ارسال مسلم شده که دیگه چیز هستش که اصلا جای سوال کردن نداره دیگه. یعنی ارتکازات رو اصلا از اول ندارن اون منعقد بشه. ده همچون از اول که محرمات اکل بود، نجاست هم از آیه محرمات اکل اومد بود بیرون، اصلا محل سوال چیه؟ نبود دیگه. ولی این روایت ذیلش میگه، میگه هر چی که یوکل و لحمه هست، نماز در مو و بول و کرک و قائط و شیر و کل شیء من، هر چیزی از او چی هست؟ جائز است. البته به شرطی که بدانید که این زکی است، یعنی میته نباشه. درسته؟ قد زکاه و ذبح. درسته؟ فان کان غیر از ذلک، اگر چیزی غیر از این باشه اونجا اشکال پیدا میکنه. خب ما باشون این روایت باید خود بکنیم که معنی حیوانات حلال گوشتی هستش پاکه دیگه، چون خیلی روایت آبی از تخصیص تقریبا بحث
تذکیه شدنش که دونه آمد بود نمیخواد دیگه بعد از ذبحش هست؟
نه دیگه مسلمن، چون باید در وبرش و بولش و شهرش و راستش و نباید مثلا این مردش بول و راستش رو تیف کن که یه کلن وقتی میخوای باش ارتباط بگیری کرکش، موش، بولش، قائطش، شیرش و هر چیز
دیگه. نامش بحث این بود که
خب میگه اگر که چیه، اگر که ذبحش کرده باشید، اگر که ذبحش نکرده باشید و این کان غیر از ذلک مما قد نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فصلات و فی کل شیء منه فاسده زکاه و ذبح اولا یذکه. یعنی در مقام چیز نیست که بگه که اگر که مرده بود، مردش تذکیه شده بود، این احکام برش باه بکن، چون این احتمال خیلی احتمال بعیدیه که بخوام بگیم که یعنی املاء رسول الله بینید عبارت این اصن صلاته فی وبر کل شیء حرام اكله فصلاته فی وبره و شعره و جلی و بولی و رسو تا آخر دیگه لا تو بر اصل که صلات حتی تو صلی فی غیره. مثلا فضای حیوان مرد و ذبح شده و کشته شده نیستش که، تو اصلا حیوانات چی هستش؟ حرام گوشته. بعدم سوالم با سوال ما شده سوال تو ان صلات فی السعال و الفنک و السنجاب و غیر من و بعد اونم باز لفظ حتما کشتنشو مثلا فرض کنیم موشو جدا کردن درست از مطلق مو پرسیده، اهم وقتی که حیوان زنده باشه، حیوان چی باشه؟ مرده باشه. اون قید آخرش فقط مال این هستش که یعنی اگه حیوانات حلال گوشت هم ذبح نشن و محیطه باشن، خب این احکام برشون بار چیه؟ نمیشه دیگه. لطفا ما باشیم این روایت، این روایت که خیلی روشن میفرماد که معنی حیوانات حلال گوشت پاک، حیوانات حرام گوشت از نجسه. یه روایت دیگه داریم شبیه همین، اونم دلالتش از همین جنسه که فهمت هده کل ما اکل لحمه فلا بأس به ما یخرج من. این هم که خب دلالتش خوبه دیگه، درسته؟ یعنی ببینید درست سوال اما تشرب من هل حمامتو پرستن در مورد ببخشید این رو باید
این دو
تا
دیگه
ترجیح دادیم. الان جمعش می‌کنم. داره که از انبار سعادت از عبد الله علیه السلام کل ما اکل لحمه فلا بس اما یخرج من. هر چیزی که گوشتش خوراکی باشد، هر چه از آن خورده شود، خارج شود، اشکالی ندارد. این روایت خب کاملا عامه دیگه. درست. و قید و قیودی هم نداره که حالا مثلا ما یخرج من هم خب بول است و قاعد است و نمیدونم مثلا منی است، حالا عرق است و آب نمیدونم اخلاط است و نمیدونم این حرفا. اینا عموماتی که ما داریم. خب نکته مهمش اینه که وقتی این عمومات وجود داشته باشه، نسبتش به اون روایتی که ذکر المنی و شدده و جعله و اشد، نسبتش اینا با هم دیگه چه نسبتی هستش؟ خب یک نگاه این هستش که بگیم که اینا اصلا مانع انعقاد اطلاق میشن، یعنی بگیم این مسئله چون مربوط به عصر نبوی است، اونجا ارتکاز درست میکنه، وقتی ارتکاز درست شد دیگه میشه سبب میشه که اصلا اون روایت اول واسهش اطلاق انعقاد پیدا نکنه. اگه کسی اینو نگفتش، حتی اکثرش نستش که باید عام و خاص جاری کنیم دیگه، یعنی اون عام این روایت چی هستش؟ خاصه. درسته؟ اینا اونو چیکار میکنن؟ تخصیص میدنن دیگه. ولی ذات وچی برای اینکه بخوام اون روایت رو بر این روایت مقدم بکنیم باقی نمونه، مگر اینکه در مسئله اجماع باشه و اجماع رو شما چی بدونین؟ معتبر بدونین. درسته؟ آیا واقعا اجماعی هست؟ من که گمانم این است که اجماعی در کار نیست، چون وقتی شما عبارات مرحوم کلینی و این بزرگواران رو نگاه میکنید، عبارات ایشون خیلی روشنه دیگه. سخت میخواد باب و لباس الذی تکره و صلات و فیه مولا تکره و بگه، اولین روایت چیه؟ روایت میاره که به عنوان یک اصل اینو قرار میده در بابش، لباس مصلی. بعد اون وقت چیکار میکنه؟ بعد حالا بقیه مواردشو ذیلش بیان میکنه. این یعنی خب مثلا مرحوم کلینی این به این روایت معتقد بوده دیگه و بر طبقش خلاصه عمل میکرده، بر طبقش فتوا میداده دیگه. و طبیعتاً اجماعی منعقد نشده بوده، اجماعی وجود نداشته. ولی اگر کسی واقعاً اینجا قائل شد به اینکه اجماعی در کار است و این اجماع خواسته تمسک بکنه، میتونه از فتوای مشهور دفاع کنه. این یه سر قضیه. پس اصل حکم مسلمه، شمولش نسبت به حیوانات حرام گوشت به قرینه این روایت ابن بکر مسلمه. طبق ضوابط عدم شمولش نسبت به حیوانات حلال گوشت، درسته؟ طبق قاعده باز دوباره مسلمه، چون روایت ما اصلا حلال گوشتار نمیگیره، یعنی عموم نداره. اگه عموم داشته باشه با این دوتا روایت با دادش رفعیت بکنیم و بگذاریمشون کنار.
واسه ما
یه چیزایی داریم که برای
بولش مشکل نداره،
اونم
شاید
منظورمون
این باشه،
خارج کنیم. آخه یه خوبه کلش، یعنی اخراجم بنده، یعنی چیکار کنیم؟ بعد به خصوص این روایت ابن بکر که بولو گفته بود، روز هم گفته بود، البان هم گفته بود، بعد گفت بعدش گفت و کل ما یخرجم دیگه. این کل ما یخرجم مصداق باردش میشه مسئله معنی حیوانات حلال میشه دیگه، درسته؟ بعد از اینکه بولو قا. بعد این روایت یک بابی رو باز میکنه، یه بار قبلا اشاره کردم خدا سروران، و اون این هستش که از این ور اگر معنی حیوانات حلال گوشت رو از تحت ضابط خارج میکنه، از اون طرف یه تأثیری داره که به حیوانات حرام گوشت رو هم داشت اطلاق ایجاد میکنه. یعنی دیگه وحشی نداره که بگیم حیوانات حرام گوشتی که دارای خون جهنده هستن، چون خون جهنده که کلا اثری ازش تو روایات پیدا نمیشه دیگه، وا کلا حیوانات حرام گوشت اجتناب کن. و علاوه بر این یه توصیه دیگه ایجاد میکنه، میگه حیوانات حرام گوشت رو از همه چیزشون اجتناب کن، نمیگه فقط از منیشون. لذا ما اگه بخوایم طبق این ادبیات پیش بریم، باید در کنار اینا قبلا گفتیم چی حرف کنیم، بگیم که ما یخرج من ما لا یؤکل لحمه کله چی نجس، قاعدش این هستش نجس صلاتی، درسته؟ حالا اکل و شربش اینا رو بهش میرسیم دیگه، نماز خوندن درش اشکال داره. لذا اگه مثلا یه گربه فرض فرمایید مثلا لباس کسی رو گاز گرفت و لکه شد، این لباس رو باید برن بشورن دیگه، درسته؟ اگر رطوباتی از بدنش خارج شد، عرقی نمیدونم آب مثلا بینی و امثال اینا، اینا اگر اثرش بر لباس باقی بمونه، همه اینا رو باید چیکار کنن؟ بشورن. چون روایت میگه فی ببره شعره جلده بوله روسه البانه و کل شاین من، و همچنین شیر حیوانات حرام گوشتم لبن همه اینا هم چی هستش؟ نجسه. یعنی دامنه نجاسات منحصر در این موارد نیست، چون ادله نجاسات از اینجا شروع نمیشه. ادله نجاسات ادله حرمت عقل شروع میشه، حرمت عقل هم که دامنش خیلی چی هستش؟ خیلی وسیع است و گسترده.
نجاست صلاتی با نجاست عقل شروعی آما خواستن
میتونن منوج باشن. مثلا شعره فرض کنید در خصوص مثلا سعر حیوانات حرام گوشت غیر از سگ و خوک فرموده اگه اینا از آب قلیل خوردن، شما سخت نگرد آب قلیل استفاده کن، درسته؟ ولی در عین اگه فرموده اگر از آب قلیل خوردن آب قلیل رو اشکال نداره استفاده کنی،
نمیتونی
وضو میشه بگید. اگه مثلا گربه بدد آب بخوره وضو میشه بگید، ولی اگه همون آب دهانشون لباس بریزه و لباس رو لکه بکنه، تو که عرفا میگن اینجا ران هستش، بقیه اثر روح تو رو باید داشتی.
آب قلیل می نجس نشه وقتی دهن زیاد گربه
نشد دیگه، خوشی باید کنید رو باید مانا نشد دیگه، رسما که نیستش که. یعنی میگه نسبت به اکل و شوربش خیلی احتیاط نکن، اما نسبت به نماز چیکار کن؟ احتیاط کن دیگه، درسته؟ میگه شیر مثلا گربه اگر رو لباس رو ریخته بود مثلا نمیشه چی بکنی باش نماز بخونی، اما اگر شیر گربه مثلا چه میدونم یه کیک کردش میدونم در یک ظرف آبی، حالا اون ظرف آبالش استفاده کنی اشکال نداره، حروم نیستش، یعنی بسیار بهداشتی چه مثلا دیگه است، اما حرمت شرعی پیدا نمی کنه دیگه.
اکل ما یخرج من شامل دمش هم میشه؟
خب ببین دمو که دقیقی جدا داریم واسه دم، کلا اهم حلال گوش حرام گوش همه چی حرمت مستقل داره، دوست داره ما بحث اون سر چی داره دیگه غیر از دم دیگه که محل سوال و اشکال قرار میگیره.
برای که اون رو خوشم نداره شما درست میگین، مثلا بزنید که میگیم حرمت عکل نداره ولی حرمت ثباتی داره، خب چه بسا اونجایی هم که گفتن اگر خور اشکالی نداره، چون اونچنان چیزی وارد آب نمیشه، جزء زیاد وارد آب نمیشه که
صدق
اکل
بکنه،
ولی
همین شرط بکنه حرام. نه حرمت اکل که داره، نه خواهد
حرمت
اکل نداره،
نه آبی که
اومده بهش چیز کرده. آیا من خود شیر حیوانات حرام گوش که همه میگن حرمت اکل داره، درسته؟ لبن مالایکه لحمه، ولی که اگه این لبن مالایکه لحمه مثلا یه قطرش ریخ مثلا توی ظرف بزرگی به طوری که مزمحل شد مستهلک شد، میگن اون ظرف رو استفاده کرد.
من
میگم
که این
عموم
خصوص مطلق
نمیشه
داشت در
آخر
بزنم، نه دیگه این مثال پیدا میکنیم که اکلش جائز باشه ولی تو صلات مانع باشه.
آه نه اینو پیدا نمیکنه. خب نه میخوام به زبان فقهی سوال کنم، زبان فقهی میگیم این محرم الاکل نیست اما نجس نیست، نجس اکل، چون نجس اکلی خصوصیتش بودش که چی بود؟ سرایت میکرد. یعنی ما یا نجس و نمیدونم المیله یا نجس و حب من ما
سرایت بکنیم
نه دیگه مثلا
نهل میشه دیگه،
نه دیگه
مثلا خونه بود دیگه، خونه
چجوری
بود؟
ما تو عرقه تو خمر و توی دم و اینا میگفتیم که یه قطرش هم توی آب قلیل بریزه ولی آب قلیلش مثلا 200 لیتر باشه کلش باید چیکار کنیم؟ اجتناب کنیم. آره ولی ما دلیل بر این که مثلا اگه شیر گربه قطرش که اینجا آب دهنش نداریم دیگه، درسته؟ لذا اینا قابل تفکیکن و اونا موارد خاص بودن که لذا تو اون روایت هم گفتن که قطر فیه مثلا مسکران او دمون، اونا یه ویژگی اضافه دارن، شاره تو خوردن و آشامیدن نسبت حساسیت بیشتر نشون دادن نسبت به اینا، حالا چون مبتلا به نبوده مثلا فرض کنید یا مفاصلش انقدر زیاد نبوده شاره اینجور حساسیت نشون خودشون اصلا چیز نمیشد، اجداش جدا نمیشد، حالا به من اجداش جدا میشد فرمود اجتناب کنید. خب اینم یک بحث که بعد ما باید یه فهرست نجاسات درسته این عناوین رو اضافه کنیم. اما بحث آخر این است که ما سه تا روایت داریم، سه تا یا چهار تا، حالا جلسه بعدی داره باید بیشتر سرش صحبت بکنیم. یعنی این روایت ها مضمونش اینه، میگه اگر کسی در بدنش منی ریخته بود و این خشک شده بود، بعد بعدن دستش که خیس بود خورد به این لباس، یا برعکسش رو بدنش باشه رو لباسش منی ریخته بود و خوش شده بود دست خیس بهش خورد، یا رو بدنش منی ریخته بود و خوش شده بود بعد لباس خیس خورد به این بدن، چه کار رو کنه؟ اینا یک جا نیست، اینا پراکنده است. من یکی که بخونم چون تو چند تا باب پخش شده الان فکر کنم راحت پیدا کنم اگه یکی یکی بخونم. دوستاش کنار هم دوستاش جداست. بعد فهمودن که اشکال نداره، تو اگه همچه اتفاق بسد افتاد اعتنا نکن. دوسته یعنی معنی یا رو لباس خوش شده بدن خورده بهش بدن خیس، یا رو بدن خوش شده لباس خیس خورده بهش. فقهای بزرگوار ما گفتن این روایات دال بر عدم نجاست معنیه و اینا تعارض میکنه با ادله نجاست، چی کارش بکنیم؟ بعد گفتن خب مثلا تهش اینه که بگیم که مثلا اینا مطابق است مثلا با فتوای عامه اون که قائل به طهارت بودن. بعد گفتن نه، این با فتوای عامه مطابق است چون در زمان امام باقر امام صادق کسی قائل به طهارت نبود. گفتن خب میگیم تعارض میکنه اینا چی میشه؟ اینا تساقط میکنه، اینا چی میشن؟ ساقط میشن، چون اینا سه چهار تا روایت هم اون روایتی که میگفتش که نباید منی رو ازاله بکنی اونا مثلا 8-9 تا روایت هم و فتوای مشهور هم که همونه. برای که کار در نیکنه اجماع این مخالف پیدا چیه نکرد.
از چه بابی
که از بابی که اون روایت رو تعدادش بیشتر است و مشهورتر است و معمولون به هند در اصحاب هم هست، اونا رو بنا مقدم بکنی.
تعداد تأثیر داره
خب شهرت روایی میاره دیگه، درسته؟ یعنی جز مراجع اگه مثلا مرحوم شیخ اونا باب مراجعات رو باز بدونیم که مسلما تعداد از مراجعات دیگه اگر اصحاب بهش عمل بکنن که کم کم میشه مهمانم چی؟ شهرت عملی میشه، میشه در مجمع علیه لارعی بفیه میشه کم کم دیگه، درسته؟ مرموش عیسد میگن یه مشکل دیگه داره این روایات که این روایات اگه دقت بکنی خود راوی هم قائل بوده که نجسه. چرا قائل بوده به نجسه؟ چون اگه قائل نجستش نبود معنی اگه بیاد سوال کنه بگه لباس هم نجس بوده خوش شده بوده بعد خورده به تنم، و اگه نجسه اصلا چرا سوال بکنه؟ خوردن چرا سوال بکنه؟ درسته؟ یا بگه تنم مثلا معنی ریخته بوده خوش شده بوده حالا لباسم خورده بهش، درسته؟ لباسم مثلا حکمش چیه؟ کسی که این سوالو میاد میپرسه معلومه که مطمئنه که خود این لباسه که مشکل داره، میخواد ببینه به بدن سراحت میکنه یا نمیکنه، یا خود این بدنه مشکل داره میخواد به لباس سراحت میکنه یا چی سراحت نمیکنه. ایشون میگن پس این لباس اصلا در دلیل طهارت نیست. اینا پیش فردش این است که معنی که جاف شده حتما خودش نجس هست و مخل به صلات هست. یه سوال دیگه این راوی داشته، به هر حال بالاخره یک اعتقاد به نجاستی داشته و اگر نداشت چی؟ خب یعنی میخوام بگن اینو شما در جد ادله طهارت قرار نده که باید به تعارض بندازه اینا رو با هم دیگه.
مثلا از اهل سنت همچین چیزی بوده نشده از اول گفتن
توجه میدونم. خب اگر باشه باید بیاد بگه مثلا لباسم مثلا معنی این لباس اشکال داره یا نه، نباید بیاد بگه که این لباس اگه خورد به بدنم بدنم اشکال داره یا نه. این طرز سوال یعنی
خب این طرز سوال این وقتی اون میدونستی که این نجسه از نجاست سوال نپرسیده، از لازمش پرسیده، از حضرت نفس
خب خدا خیر داره. پس بالاخره اینو جدا ادله تا چون حضرت هم نمیدن بگن که او اصلا خود لباس هم اشکال نداره، گفتن که بدنت خورده اشکال نداره، یا اونجا که رو بدنش بوده نمیدن بفرمان که حالا به لباست خورده اشکال نداره، گفتن خودم نفرن خود بدن اشکال نداره، فرمان که لباست اون لباسه اشکال نداره. بالاخره اگه واقعا حکم این باشه که در محال بیان اینو بگن دیگه، اگه اصلا کسان کنم فیشفرد و قرده اصلا اینکه اشکال نداره، لذا من اون شهر صرف این روایت ها خلاصه زور تعارض چه نداره. ولی این نمال کلام ببینه که اصلا تعارض است یا نیست. این سوالی که همیشه مطرح میکردیم که خیلی از مواقع تعارض ها محصول یک ارتکاز بیرونی هست. اون ارتکاز بیرونی هم چیه؟ از ارتکاز بیرونی فقهای بزرگوار ماست که پیشفرض گرفتن اگر چیزی نجس بود حتما ملاقات با اون شیء نجس به رطوبتن چیه؟ منجسه. بعد اینجا دیدن ائمه فرمودن که منجس نیست، بعد نتیجه گرفتن که چه؟ پس اینا جز ادله طهارته. بحث تعارض مطرح کردن. ما باشیم و قواعد که حالا فردا بیشتر سرش بحث کنیم، روایت هاش یکی بخونیم. ما باشیم و قواعد میگه با اون چیزی که منجس است این هستش که اون عین نجاست منتقل شود. یعنی در واقع ما اصلا چیزی تنجیس نداریم تو روایتمون، ما تو روایتمون انتقال عین نجس به بدن داریم. میگه در هنگام نماز این عین نجس همراه چیه نباشه. عین نجس اگه خودش مایع باشه و مرطوب باشه خب بعد تماس بگیره منتقل میشه، اگر که جامد باشه یا مایعی باشه که خوش شده در اثر تماس چیزش منتقل شه نمیشه دیگه. وقتی منتقل نشد خب دیگه نمیگن که ما لا یوکل لحمه فلا یجوز الصلاة فی شعره و بره و تا آخر، چون خب اصلا من در اون نماز نمیخونم که. لذا ادله نجاستی که نگاه میکنین که رفقا انشاءالله یه بار دیگه ملاحظه فرمان همش این بود، میگفت لباسم آلوده شده حتی من برای نماز بشورش، بدنم آلوده شده بشورش. اینا میگه لباسم آلوده شده خوش شده خورده به بدنم، بدنمو بشورم. فقط نه بدنم اصلا نمیخواد بشوری.
اینجا نماز گفتن
که عرفم منتقل نمیشه که، یعنی معنی که نجس باشه اگر که دست خیس بشه قرآن منتقل میشه. منتقل نمیشه که منتقل منتقل شنگه چی؟ خب این دیگه خوردن نیستش، این مثلا باید مثلا سابیده شود مثلا فرق مثلا موقع شستن اتفاق بیفته. و روایت ما اتفاقا اگه فضاشو نگاه کنید همین فضای چه دستش فضایی که مثلا میگه مثلا بدنم مثلا نجس بوده حسابی عرق کردم بعد مثلا خورده به لباسم مثلا، یا مثلا بدنم نجس بوده داشتم میرفتم بارون اومده لباسم مثلا خیس شده مثلا، عدد میگن تا وقتی که شک بکنیم باید چی کار کنیم؟ حساب کنیم دیگه. یعنی اگه یقین کردید که اون منتقل شد این لهو ورشون دیگه، تا وقتی یقین نکردید و وقتی که یقین کنید منتقل شد سوال نداره، چون مسلمن کسی که یعنی سوالش از ملاقات المعنیه نه از وجود المعنی، وجود المعنی مسلم بوده حکمش. اینا سوال کردن اگر که ملاقات المعنی بوده اگر حکمش چی میشه؟ خب این روایت اگه بخوام بهش عمل کنیم سنده شد.
اینا اهم از این که حالا مثلا اجزایش هم منتقل بشه یا نشده،
یعنی شما بخواین اطلاق بگیرم
مثلا از اون مثلا داشتیم که تعبدن بعضی چیزایی که عرف میگفت نیست و میگفتن شما حساب کنید که هست، از این من مثلا تعبد داشته باشیم که بعضی چیزایی هم مثلا
نه دیگه. ببینید این که نمیتونه بیاد بگه اگه واقعا عین نجس منتقل شد با این روایت ازش عفیات کنه. قبلا گفتن موقع نماز عین نجس نداشته باش، حالا میپرسن ملاقات اگه کرد چی؟ خب تقریبا کجا سوال مطرح که عین نجسش نیست که ملاقاتش سوال مطرح، عین نجسش بود که میگفت آقا بدنم نجاست داشت اون نجاست رفت رو لباس من منعکس شد. این دیگه سوال نداره که، نمیست از ملاقات سوال بکنه که. حالا از این روایتش جلسه بعدی مفصل تر بکنیم دوست. حالا و اصل تعارض این فهمه 600 شلا نگاه بکنید مفصل ببینید فهمه 600 شما چی برداشت میکنید انشالله. این مثلا میگه قلت ابی عبدالله علیه السلام یصیبن السماء، یعنی بارون بهم بخوره، و علیه ثوبان فتبله لباس آنو خیس میکنه، و انا جنوبان فیصیب و بعض ما اصاب جسدی من المعنی، این لباس میخوره به بعض قسمت های بدنم که مثلا معنی بوده. فا اصلی فی قال نه
لباس خیس بکنه
به چی؟ همه قاعده چیز میتونه؟ یعنی چی؟ یعنی باید لباس لکه بشه. این تعبیر ان علم تا اثره رأی تا اثره ان وجد تا اثره سابقا هم شما رو عرض کردم، یه بار جستجو بکنه لکه اگه بشه میگن آقا این منتقل شد، لکه نشه عرفی منتقل نشد. از اون فضای خلاصه علوم طبیعی و اینا زیر میکروسکوپ بیان بیرون برو دیگه اون نماز میگن که نیستش دیگه، تعارف که نداره که این منتقل نشد دیگه، چون یه چیزیه دیگه. تازه عرف که میگه مثلا فرض کنید رفتی بادمجون هم پوست کردی لکه هم شد، وقتی پوست دست رو میگه چیزی نیستش، حنا هم مالیده میگه چیزی نیستش،
دیگه مخلوط اون و آب منتقل شده.
بالاخره باید بگم منتقل شد دیگه. اگه واقعا
میگه منتقل شد برای شما میگه لکه، لکه مال خالصشه، ولی چیزی که با آب مخلوط شده باشه منتقل بشه لکه نمیذاره
دیگه. تا وقتی که اگه ببینید شما احراز کردن منتقل شد از سوال خارجه، اگه احراز نکردین میشه این سوال که این پرسید دیگه.
یعنی انتقال بده اگه واقعا انتقال به لکه است، یعنی اون مقدار از انتقال
نه قطع متعلقنش اینه، بقیه مواردش مشکوکه، مجرایش طهارت دیگه. این لباس نماز خوندن با این لباس اشکالی نداره، چون کسی میاد سوال میکنه مثلا موارد لکه که سوال نمیکنه، چون موارد لکه میدونه که خودشه، سوال از اصابت و ملاقات نمیکنه. نه واقعا اگه منتقل شد عرفن که حتما
عرفن اونا ممکنه
ممکنه ولی اگه یقین نکنه چیکار کنن حکم فقهش اشاره سوال کنه شما چی میگین میگن اگه لکه شده که اشکال داره لکه نشده خب شلوش کن نه خالص ولی
اگه یقین کردی
لکه نشه بودن فرض دیگه اگه واقعا اگه راه یقین کردی بدونی که لکه حاصل بشه اشکال خب ولی اونجا دیگه اصابتش نباید سوال کنه اونجا خود وجودش باید سوال کنه
عرفن یقین اتفاق نمیفته
حالا میگنش میگن شاید یه در فردی شد میگن من اشکال ندارم که اصلا بگن لمس کردم بشن لامسم میگفت باسرم نمیگفت درسته ولی به هر حال ملاکش وجود خودش حالا روایت رو بخونه این بنار روایت رو چی در میاد
چون رو باید دنم بذاریم
نگم داشت دوری صفحه چنده همون جلد سه بود دیگه بر جلد سه صفحه شست